یا حق، رفقا سلام، شبتان بخیر، اوقاتتان خوش و خرم، خاطر مبارکتان باشد. لشکر قابوس پس از آن که مردان دخت بر پرند ظفر یافت و او را در میدان بکشت، یک باره به لشکر فرخ روز حمله برده، طرفین در یکدیگر تیغ کشیدند، از همدیگر خون بسیار ریختند، صفهای جنگ بر هم زدند، در شلوغی و جنگ و خون ریزی و غارت، تومان و خوجان خود را از دروازه باز به شهر انداختند، به سراغ زنان فرخ روز رفتند که تاج دخت پیش از این ایشان را در سرای وار به سرادار مخفی کرده بود و احدی جز تومان از ایشان خبر نداشت. خواستند تا زنان را نزد قابوس برند به اسیری. تومان بران شد تا زنان فرخ روز را بیهوشانه بخوراند تا آسوده از شهر بیرون روند، لیکن چگل ما از عقل و درایتی که داشت به زبان خوش ایشان را نرم کرد و از بیهوش کردن ایشان منصرفشان کرد. گفت ای آزاد مردان، زشت باشد ما زنان پادشاه باشیم و در پیش مردان بیگانه بیهوشانه نخوریم. اگرچه از شما خطایی نیاید، اما ننیک بود ما خود سوگند خوریم که سخن نگوییم، ما را در صندوق نشانید و ببرید. ایشان گفتند روا باشد. پس هر چهار سوگند خوردند چنان که بایست. صندوق ها را که تاج دخت ساخته بود و پنهان از خلق در آن زیر برده، هر چهار را در آن صندوق ها نشاندند، به بالا می آوردند. آن دو استر که بربسته بودند صندوق ها برنهادند، چیزی که دیدند از جوال و زیلو بر سر صندوق ها افکندند و خود در میان صندوق ها نشستند، روبرا نهادند، از شهر بیرون رفتند. لشکر از هر دو جانب در هم افتاده بودند و سیلاب خون، هیچ کس پروای کسی دیگر نداشت. تا ایشان به لشکرگاه رسیدند، وقت آن بود که آفتاب فرو رود. سواری بیامد پیش قابوس، گفت ای شاه، تومان و خوجان آمدند، زنان فرخ روز آوردند. قابوس خرم شد، بفرمود تا طبل آسایش بزدند که شب در آمده بود. هر دو لشکر از هم بازگشتند. راوی چنان روایت کند که اگر قابوس در آن ساعت طبل شادی نمی فرمود، کار ایشان تمام بود که لشکر در هم چنان افتیده بودند که از یکدیگر باز نگردند تا کار تمام شود. پس هم ناتمام بازگشتند. بسیار از یکدیگر کشته بودند، چنان که اندازه آن نبود که فرخ روز با مردان دخت و دیگر پهلوانان که مانده بودند به بارگاه آمد، از فرق سر تا سنب اسب در خون غرق و قبضه های شمشیر از خون در دست های ایشان استوار شده و سلاح در اندام هر یک در گرفته و به هر یک بیش و کم جراحت رسیده، چنان که رنجی باشد آبگرم می کردند و اندامشان و دست هایشان می شستند و جامه های نرم می پوشیدند. فرخ روز از بهر زنان دلتنگ اول مفروز در آمد خدمت کرد. فرخ روز چون او را بدید خرم شد، برخاست، او را در کنار گرفت، پیش خود بنشان، گفته ای پهلوان چه کردی؟ اول مفروز گفته ای شاه، بسیار جستجو کردم، نشانه پدید نیامد. از تاج دخت به دست می باید آوردن که ایشان کجا اند و بدین کار از شهر آمدم. من نگاهداری تاج دخت می کردم تا این ساعت که شاه رسید، چون دیدم که لشکر در هم افتاده بودند، گفتم نباید که کسی بیاید او را ببرد. شاه بفرمود تا تاج دخت بیاوردند. کس برفت و تاج دخت را بیاورد. فرخ روز او را پیش خود بنشاند، گفته ای تاج دخت، ما را معلوم شد که تو در حیلت و مکر دست داری، با تو کسی بر نیاید. راست بگو اکنون که زنان من کجا باز داشته ای؟ از ایشان چه مقصود تو حاصل آید؟ آنچه کام تو بود یافتی؟ تاج دخت بگریست، گفته ای شاه، این چه سخن است؟ من در همه جهان
که باشم که کاری کنم؟ مرا با زنان تو چه کار؟ من از ایشان خبر ندارم و ندانم که احوال ایشان چیست. شاه گفت ای دختر، مکن و بر خود ببخشا، راست بگو که از باز داشتن ایشان تو را هیچ سود نیاید، و اگر نه بفرمایم تا گوشت و پوست تو به گاز میبرند، همون گازم بر، میبرند در دهان مینهند تا میخوری، و شوهر تو را هم بدین علت قهر کنم، و اگر نه که خود راست بگویی این همه نباشد و تو را به جان زنهار دهم. تاج دخت با خود اندیشه کرد، گفت چون کار چنین افتاد و در دست ایشان گرفتار شدم، رهایی نخواهم یافت مگر مراد ایشان به دست آورم، و اگر نه هلاک من براید، چون کار بر مراد من به سر نمی شود و ایشان را نبردم و نمی توانم بردن، خاصه اکنون که کار از دست رفت، باری جان خود برهانم که جان عزیزتر است از هرچه در جهان. شاه را به سوگند بربندم، راست بگویم و سرخیش گیرم، چون حیلت من با حیلت سمک بر نمی آید چه چاره؟ گفته ای شاه، چون چاره نیست و نمی توانم رستن، سوگند خور که مرا نیازاری و نفرمایی و به جان آزاد کنی، مرا و شوهر من نیز رها کنی تا راست بگویم. اول مفروض با خود گفت بنگر که این رعنا اول با خود چه کرد، با عاقبت چه خواهد کردن. حیلت ساخت تا جان خود و شوهر از میان ببرد، این حیلت از همه زیادت است، یعنی این حیلت از اون حیله قبلی هم بدتره. شاه سوگند خورد. تاج دخت زبان برگشاد و از اول کار تا به آخر همه باز گفت. اول مفروض گفت شاه، دیدی که همه کار و گفتار من راست بود؟ فرخ روز گفت یا اول مفروض، دانستم و میدانم که تو هرگز خلاف نگویی، اما در آن حال چنان میبایست گفتن. اول مفروض گفت رواست، اکنون تو دانی، شوهر وی را بخوان و با وی آزاد کن که سوگند خورده ای، تا من به شهر روم و زنان از آن زیر زمین به بالا بیاورم و به سرا برسانم. این بگفت و با روزافزون رو به شهر نهاد. وقت صبح به شهر آمدند، از راه بدان کاروان سرا رفتند. روز روشن شده بود، چون در باز دیدند در میان کاروان سرا، هیچ نگفتند بدان خانه شدند، سر آن زیر زمین گشاده دیدند، فریاد از نهاد اول مفروض برآمد، در آن زیر شد کسی نبود. اول مفروض فروماند، گفته ای روز افسون، این چه کار است که این رعنا با ما بساخت؟ ای دریغا 70 سال که نام نیکو در جوانمردی و عیاری و حیلت و مکر و دستان و چاره به دست می آورم، زنی آمد همه برباد داد. خب اینجا 70 سال بعیده سمک 70 سال شده باشه، شاید عدد رو همینجوری به کار میبره. روزافزون گفت ای پهلوان، چاره چیست؟ برخیز به لشکرگاه رویم، احوال با شاه بگوییم. روبراه نهادند، چون به دروازه رسیدند چاشتگاه فراخ بود. کاوه را دیدند که روبال را به لشکرگاه میبرد. اول مفروض گفت ای پهلوان، روبال به لشکرگاه میبری که نیکو کردار است، شفقت زن و کردار وی. احوال با کاوه بگفت، عظیم دلتنگ شد، همگان به لشکرگاه آمدند. اول مفروض به خیمه روزافزون رفت که خیمه و خرگاه ایشان پیوسته برپا بود. اگر آن جایگاه بودندی و اگر نه همه سازها چنان امیران بزرگ، یعنی اینا هم بالاخره کبکبه و دبدبهی برای خودشون داشتن، خرگاهی پس خرگاه امیران و غلامان و خادمان و کنیزکان برساز می بودند. اول مفروض روزافزون را گفت برو شاه را بگو که زنان بردند، مگر آن مرد که با تاج دخت بوده است تومان او برده است. روزافزون پیش فرخروز آمد، احوال بگفت شاه دلتنگ و غمناک. پهلوانان غمناک شدند، احوال اول مفروض مپرس که از بهر این کار چگونه بود. تاج دخت در پیش فرخروز حاضر، گفته ای دختر دیدی که چه کردی؟ تاج دخت دیدی چه کردی؟ تا پیش تو چه آید؟ هیچ با وی نتوانستند کردن که سوگند خورده بودند. تاج دخت را با شوهرش هر دو بفرستاد. خلق لشگرگاه از آن کار دلتنگ خاص آم تا به چه رسد. در احوال زنان فرخ روز و بردن ایشان پیش قابوس چون این گوید خداوند حدیث و راوی قصه که چون تومان و خوجان زنان فرخ روز را بیاوردند به خیمه خیش، در ساعت شاه قابوس از مساف بازگشت. از آن هوس با شمشاد و پهلوانان به بارگاه آمد، گفت بروید زنان فرخ روز بیاورید. هندس وزیر گفته شاه زنهار که ایشان دختران پادشاه هند و زنان فرخ روز، نشاید که تو ایشان را ببینی خاصه در بارگاه. چون به بارگاه آیند تو ایشان را ببینی، شمشاد و پهلوانان ایشان را ببینند، نشاید. و دیگر ندانیم که چگونه باشد. اگر شمشاد دل در یکی ببندد، با تو او را اختلاف افتد و کار ما به زیان دارد. خب تو که میخواستی اینا رو بگی، به برچی اینا رو آوردی. و اگر پهلوانی را زنی در چشم آید، از بهر آن زن جهان برهم کند. راست میگه، قبلا هم دیدیم دیگه این اتفاق. بدین سبب کار پادشاهی بر تو آشفته شود و میدانی که راست میگویم. میدانی که شمشاد پادشاهی بزرگ است، چون دل از دست بدهد از دنباله دل برود. امروز در خدمت توست، فردا گوید من خود از تو بهترم و ندانیم که چگونه باشد. صبر کن تا من کار ایشان بسازم، به دره فرستم. آنگاه تو برو ایشان را ببین که هیچ کاری نباشد که بدان رنجور دل گردیم. قابوس را بدان دل نرم کرد، بفرمود صندوق ها به خیمه هندسه وزیر بردند. برفت ایشان را از صندوق بیرون آورد، بر جایگاه نیک بنشاند، دلخوشی داد، مراعات کرد. 10 کنیزک و 10 خادم به خدمت ایشان بازداشت. گفت زنهار از نرین مردم تا کودکی نخواهم که پیش ایشان گذر کند. و قضای تمام فرمود چنان که سزاوار بود. قضا با قین و دالزار، نه اون قضا و قدر، نه، یعنی بهشون خوراکی هم داد. با خود اندیشه کرد، گفت دریغ که این زنان شاه به 70 دره برند، به دست قابوس شاه گرفتار آیند. من دانم که فرخ روز بر همه دست یابد. مرا کاری باید کردن که در پیش فرخ روز پایگاه خیش به دست آورم. این اندیشه کرد، در حال دوات و قلم و کاغذ پیش خواست، نامه نوشت. اول نامه، نام یزدان یاد کرد، پس بر نیکان آفرین کرد. بعد از این فرخ روز را چنان که سزاوار بود بستود و احوال نمود. نخست این سخن بود که این نامه از کمترین بندگان و هواخواهان دولت قاهره شاه جهان، خسرو روی زمین، فرخ روز جوانبخت بداند و آگاه باشد که من بنده در خدمت بارگاه عالی شاهنشاه خورشیدشاه که بقای آن شاهزاده باد، عهد کردم و پیمان بسته که از جمله بندگان و خدمتکارانم و به دستوری از برای نام و ننگ و زن و فرزند بازگشتم، این جایگاه باشم و نگاهداری کارها می کنم. فل جمله در این وقت 4 ملکه جهان سرپوشیدگان حجره شاهنشاهی را بدین جانب آوردند و من بنده به چاره‌ای که دانستم و توانستم ایشان را از دیدار قابوس باز داشتم، در خیمه خود می‌دارم بدان قرار که ایشان را به 70 دره فرستم. باید که چون این نامه برسد، در حال عالم افروز را به من بفرستد تا چاره ایشان را به شاه برسانم، که جنگ مغلوبه از برای این کار بود که تومان و خوجان در قلبه مردم به شهر شدند و ایشان را بیاوردند. بیش از این نشاید گفت. همه چی ها گفتی دیگه چی بخواست. من یادمه یه بارم زمانی که هنوز خورشید شاه مرحوم زنده بود، این هندسه وزیر اعلام وفاداری کرد، ولی ما ازش وفاداری ندیدیم، همش توطئه کرد. نمیدونم حالا دیگه دلش با کیه، الله اعلم. نام تمام کرد، در پیچید، مهر برنهاد. او را غلامی بود خانزاد، نام او فرخ. پیش خود خواند، بنچان سر وی در کنار گرفت، بر روی او بوسه داد، گفت ای فرخ، تو مرا فرزندی، احوالی دارم با تو بخواهم گفتن و بدان تو را سود است، مرا نیز سود است و هم حرمت داری. بدان که من در گردش فلک از حساب دیدم که پادشاه جهان فرخ روز خواهد بود و بر همگان دست یابد، بسی شاهان دیگر همه را مسخر خیش کند. و در طالع تو دیدم که در خدمت فرخ روز کار تو به نظام خواهد بود، چنان که پیش رو به سپاه او باشی. بدین سبب تو را خواندم. باید که این نامه را از من به فرخ روز برسانی، الا به دست وی ندهی. فرخ خدمت کرد، گفت فرمان بردارم، حاجت بدین همه گفتن نبود، من بندم بدان چه تو فرمایی.
این بگفت، نامه برگرفت، در شب رو به راه نهاد تا از طلایگان لشکر قابوس بگذشت. به طلایگان فرخ روز رسید، امیر طلای مردان دخت بود. به هیچ گونه آرام نیافتی مگر که پیوسته سوار بودی و در کار بیدار بود. ناگاه پیاده دید که گستاخ می آمد. پیش وی باز آمد، بانگ بر وی زد، کیستی؟ فرخ گفت، بگو تا تو کیستی که من ناآشنام تا بدانم گفتن. مردان دخت گفت، اگر آشنایی و مرا میدانی، منم مردان دخت، زن شاه جهان فرخ روز. چون فرخ نام مردان دخت شنید، بیامد رکاب او بوسه داد، گفت ای ملکه، نامی دارم از هندسه وزیر به شاه جهان فرخ روز، فرموده است به دست وی دهم. مردان دخت او را در پس اسب خود نشاند، با تومار و پهلوانان گفت، طلای نگاه دارید تا من بازگردم. آها، نیده چی شد؟ تا حالا چه اتفاقی افتاد؟ تومار جاسوس دو جانبه بود، یعنی دو جانبه هم نبود، جاسوس یه جانبه بود، جاسوس قابوس بود، تو لشکر اینا اومده بود و به اینا عهد بسته بود، ولی میرفت خبرها رو میکن. تومان یکی دیگه بود. اینجا هی چند بار اشتباه نوشت، ما تومار رو با تومان قاطی میکردیم. نه آقا جان، پس الان فهمیدیم تومان اونی بود که زنا رو دزدید و هم دست تاج دخت بود، تومار یکی دیگه است. اینم اسم کمه، انگار هی اسم تکراری و اینا گذاشته و بعدم موقع نوشتنم این رونه و هی قاطی پاتی کرده. مرحوم خانلری هم که اصلا براش خیلی ظاهرن دهه 60 یه ذره افسردگی داشته، خیلی براش اینا اهمیت نداشته. این بگفت و روی به راه نهادند. به بارگاه آمد، فرخ روز را دید نشسته دلتنگ از بهر زنان، مرزبان شاه را دایگان آورده پیش وی در خواب. مردان دخت، مرزبان شاه بچه شه دیگه، مردان دخت در حال خدمت کرد. فرخ روز گفت، ای زن، چرا طلای بگذاشتی؟ به چه کار آمدی؟ مردان دخت گفت، ای شاه، مردانکان آمده است. حالا به تحقیر داره میگه، مردک مثلا، مردانکان. میگوید، نامه‌ای دارم از هندسه وزیر. شاه گفت، او را بیاور. مردان دخت بیاومد، دست فرخ گرفت، در بارگاه آمد. فرخ خدمت کرد، نام برآورد، بوسه داد، پیش فرخ روز نهاد، گفت ای بزرگوار شاه، هندسه وزیر فرستاده است. گفت عدنان وزیر را بخوانید. مردان دخت به خیمه عدنان شد، او را در خواب یافت، بیدار کرد. گفت ای عدنان، شاه تو را میخواند. عدنان وزیر گفت ای ملکه، خیر است در این وقت خواندن، خاصه تو باشی. مردان دخت گفت، خیر است، نامی هندسه وزیر فرستاده، تو را میخواند تا نامه برخوانی. عدنان ساکت شد، بندیشه شد که چه نامه است که در این شب میباید خواندن. رو به راه نهاد، با مردان دخت پیش فرخ روز خدمت کرد، بر جایگاه خود بنشست، گفته بزرگوار شاه، خیر است. فرخ روز گفت، این نامه بخوان. به دست وی داد. عدنان وزیر نامه باز کرد، خواندن آغاز کرد، همه احوال چنان که شهر داده بود برخواند، تا بدانجا که عالم افروز را به من فرست تا من زنان را به تو فرستم. فرخ روز از احوال زنان یافتن خرم شد، بر هندس وزیر آفرین کرد. عیاره در دست داشت بیرون کرد، به فرخ داد، گفت این به تو بخشیدم، دیگر بدهم. فرخ آن عیاره را بوسه داد، پیش فرخ روز بنهاد، گفته بزرگوار شاه، بنده نه بدین امید آمد، جان بر کف دست نهاد که هندس وزیر گفت شاه فرخ روز تو را پهلوانی داد بر هفت اقلیم. فرخ روز گفت آنچه هندس وزیر گفت چنان باشد. انگشتری بیرون کرد به فرخ داد، گفت چون وقت آید پهلوانی لشکر تو را دهم، که قول آن پیر خطا نیست. انگشتری به نشان دار تا فراموش نشود. فرخ خدمت کرد. فرخ روز گفت عالم افروز را بخوانید، بنگرید که کجاست. کسی که حاضر بودند گفتند دیشا، کسی چه داند که او کجاست؟ خاص اکنون از بحر زنان شاد دلتنگ است، در جایگاهی میگردد، اگر به لشکر قابوس نرفته است عجب. مردان دو گفت او را پیش روزافزون طلب باید کردند، که چون دلتنگ بود پیش وی باشد. فرخ روز خادمی را گفت زود به خیمه روزافزون برو، عالم افروز را بیاور. خادم رو به راه نهاد، به تعجیل به خیمه روزافزون آمد، در خیمه شد که روشنایی بود. روزافزون را دید نشسته و عالم افروز را میخواند. عالم افروز از گفتار ایشان بیدار گشت. خادم شاه را دید که با روزافزون سخن میگوید. عالم افروز خادم را گفت ای لالا چیکار داری؟ خادم گفت شاه جهان تو را میخواند. عالم افروز گفت مهمی افتاده است در این شب تاریک؟ خادم گفت بلی، مگر من نمیدانم که چیست. عالم افروز برخاست، با خادم به بارگاه آمد، پیش فرخ روز خدمت کرد. شاه برخاست، او را در کنار گرفت، گفته ای پهلوان جهان، ای پدر مردان، ای پیش رو جوان مردان، ای کارساز شاهان، ای یار من، ای پدر مهربان، ای مرا دیده و روان، پادشاه من، که چون پادشاهی از تو دارم، ناچار تو فرمانده من باشی، همه کارها به تو افتاده است و تو راست داری، کارهای من تو می کنی، تو را می باید کردن که مرا برادر بلکه پدری، بنگر که این کار چون است، ای عدنان نامه برخوان تا پدرم بشنود. عدنان نامه خواند، عدنان نامه خواندن آغاز کرد چنان که بود، تا بدان جایگاه رسید که گفته بود عالم افروز به من فرست تا من زنان به چاره وی به تو باز رسانم. عالم افروز گفت نامه را کدام شخص آورد؟ گفتند این مرد، نام وی فرخ. و احوال انگشتری دادن به پهلوانی لشکر بگفتند. عالم افروز گفت روا باشد. گفته ای فرخ، از شب نیمه ای گذشت، مرا توانی بردن؟ فرخ گفت بدین آمدم که تو را ببرم. عالم افروز برخاست، با فرخ رو برا نهاد. هیچ کس هم احتمال نداد که این نیرنگی باشه، حیله‌ای باشه، چیزی باشه. فرخ روز گفت ای مردان دخت، ایشان را بدرقه باش تا از طلای بگذرند. مردان دخت سوار گشت، تیغ برکشید، در پیش ایشان ایستاد، در خود می غرید و سخنها می گفت. عالم افروز گفت ای مردان دخت، می دانم که تو را مراد جنگ است، ولیکن ما را کاری در پیش است و تو میدانی اگر به جنگ مشغول کردی، تو میدانی اگر به جنگ مشغول گردی کار ما را زیان دارد. از بحر دل ما خاموش باش تا ما بگذریم، آنگاه هرچه خواهی میکن. مردان دو گفت فرمان تو راست. همچنان میآمدند تا به گوشه ی طلایه قابوس رسیدند. فرخ گفت ای مردان دخت، تو این جایگاه می باش تا ما در این خشک‌رود برویم، چنان که دانی که ما به لشکرگاه رسیدیم تو بازگرد. ایشان برفتند، مردان دخت بایستاد تا آن وقت که دانست ایشان به لشکرگاه رسیدند، نزدیک رود، نزدیک روز بود. بازگشت، پیش فرخ روز آمد، احوال بگفت. از آن جانب فرخ با آل مفروض به خیمه هندسه وزیر آمدند. در آن ساعت هندسه وزیر نشسته بود. با خود می گفت ای دریغا ندانم که احوال فرخ به چه رسید. نباید که کسی او را دیده باشد. اگر بامداد بود و نیامد کار ما را زیان دارد. حالا که من براید که این راز پیدا شود ناچار غم خود نمیخورم. بیش از آن نباشد که مرا قهر کنند. مرا غم این چهار زن است که در دست قابوس گرفتارند. جهت میباید کردن که اگر کار از گونه دیگر باشد بگریزم زنان فرخ روز با خود ببرم. که خود نادانی بود. چی خود نادانی بود؟ میبایست رفتن و ایشان را بردن. چرا فرخ را میفرستادم؟ یقینم که فرخ را نگرفتن و اگر چیزی از این افتاده بودی همه ی لشکرگاه آواز بودی. مگر دیرگاه رسید فردا شب بیایند و مرا چاره میباید کردن که فردا زنان فرخ روز را به هفتاد در فرستن. از هر گونه اندیشه ها میکرد. فرخ آمد دست آل مفروز گرفته خدمت کرد. گفت آل مفروز را آوردم. هندسه وزیر نگاه کرد. ایشان را دید خرم شد. دست بر لب نهاد یعنی خاموش باش. نام آل مفروز مگو. آل مفروز نیز خدمت کرد. هندسه وزیر برخاست او را در کنار گرفت. پیش خود بنشاند. همه ی احوال ها بگفت که چون است و تو را از بهره چه خواندم که چاره زنان شاه بکنی و ایشان را ببری که من چاره نمی دانم و اگر دانستمی تو را رنج نگردانیدمی و خود ایشان را بفرستادمی. من در اندیشه ی آن بودم که بگریزم و زنان شاه را بیاورم. هم نمی دانستم که چون می باید کردن. آول مفروض گفت راست می گویی که تو این قدر ندانستی که نامه بدین گونه نباید نوشتن و فرستادن و اگر کسی او را در را بگرفتی و نامه را یافتی حالا که تو برآمدی و به زبان پیغام میبایست و به زبان پیغام میبایست دادن و فرستادن و نشانها گفتن. مدرک نباید میدادی دست اینو تا اگر کسی او را بدیدی گفتی کجا میروی، گفتی در تماشا بدین جایگاه افتادم یا از خواجه به خشم می روم. یه دروغی سر هم بکنه بگه. هندس گفت راست می گویی، اکنون چاره ایشان چگونه بسازیم؟ آول مفروض گفت ایها الوزیر، اندیشه مدار که من چاره این کار دیر است تا ساختم. این کار تا آن وقت دشوار بود که من به خیمه تو نرسیده بودم. چون به خیمه در خدمت تو رسیدم آسان است. چنان ساختم که کسی در جهان نداند. باید که بامداد که خود اکنون روز روشن شود پیش قابوس روی. هیچ سخن نگویی تا شاه سخن بگوید در حق زنان که چه میباید کردن. تا بگویی ای شاه، اول یکی پیش فرخ روز فرست تا بگویی که ما جنگ نخواهیم کردن تا 10 روز و کشتگان را دفن کنیم و میدان پاک کنیم و شما نیز همچنین کنید. پس بگو ای شاه 10 15 مرد برده 15 هم همون 5 و 10 دیگه.
برحال این عددا رو جالب می نویسه، مثلا 18 می نویسه یارم داشتیم. حالا میگه که پس بگو ای شاه 10 15 مرد را که تو را بر ایشان اعتماد باشد جامه های مجهول در پوش، زنان فرخ روز در صندوق هانشان بر 4 پایان لاغرنه و چند خروار بار با ایشان همراه کن تا اگر کسی بیند گمان نبرد که چیست و معتمدی از آن من با ایشان برود. چون ایشان بروند بعد از 1 شبان روز 4 5 هزار سوار از دنبال ایشان بفرست تا اگر جاسوسی خبر برد و لشکر ایشان بیایند لشکر ما سر راه بگیرند و جنگ می کنند تا لشکر از هم بازگردند ایشان به دره رسیده باشند. تا لشکر از هم بازگردن ایشان به دره رسیده باشند. هندس گفت: ای پهلوان، اول کار نیکو گفتی، آخر این لشکر خواستن چرا؟ اولم افروز گفت: ای وزیر، تو در این کار ندانی؟ چون این می باید. هندس وزیر گفت: آفرین بر تو باد. بامداد بود، برخاست، به خدمت شاه قابوس رفت، بر جا بنشست. شمشاد و جمجاش وزیر گفتند: چرا وزیر دلتنگ است؟ پهلوانان به خدمت می آمدند که روبال از در بارگاه در آمد، دست تاج دخت در دست خدمت کرد. قابوس برخاست، ایشان را در کنار گرفت، پیش خود بنشاند، احوال بپرسید. تاج دخت زبان برگشاد، از اول کار تا به آخر همه بگفت. هندس وزیر گفت: ای شاه، از این پادشاهی است این فرخ روز، بنگر تا این همه کار که تاج دخت کرد با ایشان، او را با شوهر خلعت داد و باز فرستاد و غم چهار زن خیش نخورد، که اگر فرخ روز من بودمی و دانستمی که کارها بر این نوع کرده است، مکافات وی چنان که سزاوار بود بدادمی. همه پهلوانان گفتند: از این کسی است فرخ روز، شاید که خدمت وی بجان کنند. اگرچه قابوس از سخن ایشان ناخوش بود، اما نه وقت بود، سخن ایشان ناشنیده کرد، خودشو به نشیدن زد. گفت: ای هندس، تدبیر می باید کردن که زنان فرخ روز را به 70 دره فرستیم.
هندس وزیر خدمت کرد، گفته: ای شاه، بنده راهی داند نیکو. اول کس فرست پیش فرخ روز تا 10 روز در جنگ در بندد و بگوید که میدان پاک می کنیم، و به دست مردان معتمد که تو را بر ایشان اعتماد هست، به جامعه مجهول ایشان را بیارا. زنان فرخ روز را با صندوق ها بفرما تا بر چهار پایان شکسته ولاغر نهند. چند خروار با مردان معتمد که تو را بر ایشان استظهار هست پشگرمی، با ایشان چون یک شبان روز رفته باشند، 5000 سوار از دنبال ایشان بفرستیم، تا اگر جاسوسی را خبر باشد و لشکر ایشان بیابند، لشکر ما را گرفته باشند. قابوس بر وی آفرین کرد، گفت: نیکو رای نهادی. در حال یکی بفرستاد، به لشکر فرخ روز رفت. بر کنار لشکرگاه پهلوانان ایستاده بودند، یکی را دیدند که می آمد. پیش وی باز رفتند که: کیستی؟ گفت: پیغامی دارم از شاه قابوس به شاه فرخ روز، که 10 روز جنگ نخواهیم کردن تا کشتگان دفع کنیم و میدان خالی شود. سواری پیش فرخ روز فرستادند و بگفت. فرخ روز گفت: روا باشد. مرد بیامد، با قابوس باز گفت، از هر دو جانب مرد گماشتند تا کشتگان دفع می کردند. باقی بقایتان بماند برای فردا شب، انشاءالله. شبتان خوش.